أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار شهیدان وجود مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین آیات و بینات سوره مبارکه حجر را مطرح می‌کنیم و الان آیه این که تلاوت شد آیه شماره 36 37 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. کار به دانجا رسید که حضرت پروردگار دستور سجود به آدم رو صادر کرد، فرمود همه فرشتگان سجده کردند، همه اونها که مأمور بودند سجده کردند الا ابلیس ابا، جز ابلیس که استنکاف کرد و سرپیچی از فرمان الهی. چرا این استنکاف خدمت دوستان دیروز تحلیل شد و گفتیم ابتداءً میبیند ظاهر آدم را و میگوید که این پدیده است خاکی و خاک تیره است، ظلمانی است، رو به پایین و اسفل می آید، اما من خلقت ناری و نوری دارم و نار و نور رو به بالا می رود، ماهیت روشنی دارد، ماهیت گرمی دارد، برخلاف خاک که ماهیت سردی دارد. پس طبعا امتیازات با من است و من بر اساس این ظاهر قیاس می کنم این خصوصیات را با هم، حکم به برتری خودم می دم و به این دلیل نمی توانم برتری را بر خود بپذیرم، تفوقی را متحمل نخواهم شد. سامل شد ظاهر پنداری، قیاس محوری و کبر و استکبار، این سعاملی شد که برای خانمان سوز همه فرزندان آدم هم تا قیامت همین شد. به تعبیر امیر المومنین در همون خطبه نورانی قاسعه به درد خودش مبتلا می کند فرزندان آدم رو با این سه خصوصیت و ویژگی. خطاب هم رسید و ان علیک اللعنت الی یوم الدین، لعنت من و بعد از رحمت من تا یوم الدین بر تو خواهد بود. تا این قسمت سخنان رو تقدیم داشتیم. قال رب، در اینجا که رسید کلام ابلیس گفت پروردگارا انذار کن مرا، فانذرنی الی یوم یبعثون، انذار ده مرا تا یوم البعث، تا قیامت. انذار به معنای امهال، فان کان ذو عسرتن فنظرتون الی میسره، اگر کسی توان پرداخت بدهی خودش رو ندارد، به تعبیر فقهی و حقوقی به مرتبه اعصار رسیده است، توانمندی پرداخت دیونش رو ندارد، منطق شریعت این است که به او باید امهال داد، مهلت داد. فنظرتون، این نظره به معنای مهلت است، فنظرتون الی میسره، تا زمانی که دست باز بشه بتواند دیونش رو بپردازد، اگر اعصار او ثابت شود درست بر اساس رویه های مقبول حقوقی. پس خود این واجب معنای امهال و مهلت دادن است. ما از اون سو هم می دانیم که از سنت های الهی در وجود امهال است. خداوند سبحان به همه پدیده های خلقت مهلت می دهد، فرصت می دهد تا آنچه در چنته دارند عیان کنند و آشکار کنند.
این سنت الهی است. ابلیس هم با تکیه بر رحمت خداوند آگاه به این سنت است. لذا چنین چیزی رو طلب میکنند که خدایا من رو مهلت ده تا یوم البعث. خطاب حضرت باری تعالی موافقت است. با این خواسته با کلیت اون موافقت می شود، اما با مقدار و اندازه اون خیر. زمان پیشنهادی مورد قبول واقع نمی شه، اما اصل تقاضا پاراف می شود و پذیرفته می شود. قال فإنک من المنذرین، آری تو هم از مهلت داده شدگانی، یعنی فقط کار به تو منحصر نمی شه. بودن قبل بعد سنت الهی این است که امهال و مهلت میدهد به مخلوقات خیش. انکم فانک من المنذرین، اما از جهت زمان الی یوم الوقت المعلوم. ابلیس تقاضا داد که تا یوم البعث، اما خطاب الهی این است که این تا یوم الوقت المعلوم است، تا روز وقت معلوم. حالا اینجا این که این تفاوت سیاق چی شد، حضرت پروردگار چه میگوید در قبال اون چه ابلیس خواست، گمان زنی های متفاوتی شده است نسبت به این یوم وقت معلوم. اما اضطرابی در آراء و نظریات مفسرین و حتی روایات در اینجا دیده می شود. گروهی میگویند مراد از این یوم وقت معلوم تا نفخه اماته است، تا زمانی که تمام موجودات میمیرند با نفخه‌ای که فصعق من فی السماوات والارض، قبل از اقامه قیامت. گروهی این رو روایات مفسران شیعی با تکیه به بعض از روایات که عرض کردم، خب خود اون روایات هم قابل تحمله، یعنی باید بررسی بشه و شاید یه تنافرهایی در بعض از این متون دیده می شود، این رو تا زمان قیام وجود نازنین و خروج حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مفسران شیعی بازگو کردن. اما هر کدام از این آراء و عقاید مخالف دارد و قابل نقد است. این آخری که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، آیا در زمان حاکمیت و حکومت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه حدود الهی اجرا می شود یا نه؟ آیا امام بردانی حاکم علال اطلاق اسلامی در سراسر حکومت واحده خودشون حدود خدا رو اجرا می کنن یا نمی کنن؟ قطعا مسلم ادله تاریخ نشانها می گوید که امام حکم خدا رو اجرا می کنن و حدود الهی رو اجرا می کنن. حد مجازات است، در قبال جرم است، نه اینکه در زمان وجود اون بارک امام جرمی واقع نشود. قیاس و نسبت جرم به مقدار قبل از ظهور نیست ابدا. ساز و کارهای مقابله با جرم مانند قبل از ظهور نیست در فضای ظهور و حاکمیت امام زمان، نه اینکه از بیخوبون برداشته می شود. اگر جرم باشد و وسوسه باشد، پس اونجا چه حضور دارد؟ چه حضور دارد؟ ابلیس و شیطان. بنابراین اینها رو میشه خدشه کرد و من یه جمله عرض میکنم که شاید چاره جز این نباشد که الی یوم الوقت المعلوم، معلوم در نزد چه کسی؟ آیا معلوم در نزد ماست؟ معلوم در نزد خداوند است. چه اصراری داریم به اون علم پنهانی که ره نداریم سرکشی کنیم؟ الی یوم الوقت المعلوم. خداوند تا یه زمانی رو مشخص می کند که تا این زمان به ابلیس فرصت می دهد. حالا این هم گمان زنی هاییست که مطرح شده است. به اینجا که رسید، قال رب به ما اقویتنی لو زینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین. ابلیس خاطر آسوده شد که فرصت دارد و تکیه کرد بر رحمت خداوند که بر رحمتی و سعد کل شعی شامل اون هم شده است و از این فرصت بهره برداری می کند. حالا دیگه دهان باز کرد، لب گشود و تهدیدات خودش رو داره ابراز می کند و شمشیر رو از رو می بنده. گفت رب به ما اقویتنی، این با مقابله است، یعنی در قبال اون که تو مرا اقوا کردی، لأزینن لهم فی الارض، قطعا مؤکدن سوگند یاد می کنم که تزیین خواهم کرد برای فرزندان آدم در زمین و لأغوینهم اجمعین، و همه اینها رو اقوا می کنم در قبال این اقوا. به مجرد اینی حالا توضیح میدم این رو، اما این اتمام سخن بیاد، تا این جمله رو گفت ابلیس هم عاقل است، بالاخره اون عقل ملکوتی خودشو داشته دیگه، دانست که سنگ بزرگ علامت نزدن است. گفت الا عبادک منهم المخلصین. البته به این زیادی هم که گفتم نه، ادعا خیلی زیاد بود. الا یه گروهی رو نه، تمام تلاشم رو میکنم که اینها رو اقوا کنم، البته میدانم از پس همه بندگان تو برنمی آیم. حالا برگردیم. قال رب بما اقویتنی. ابلیس صراحتا نسبت میدهد اقوا را به خداوند، مخالفتی هم از اون سو نخواهد بود. خداوند هم نمیگوید اشتباه میکنی در این نسبتی که بازگو میکنی به ما. به ما اقویتنی، خود این واژه بعضی ها رو یه مقداری آزار داده است که این چه نسبتی است. به حدی که گروهی و جماعتی هستن به این فکر افتادن، از بزرگان مفسرین و عقلا و حکما و فلاسفه، یه تحلیل فلسفی اینجا رو باب کردن و اشاره کردن که مراد از این جمله‌ای که داره ابلیس اینجا مطرح میکند، این به نوعی نشان میدهد که مؤسس و بنیانگذار تفکر جبری در میان انسانها و بشریت ابلیس است. داری این کار رو یه جبر تلقی میکند از سوی خدا که تو مرا مجبورانه اقوا کردی، پس چنین رو چنان میکنم. هیچ استفاده ای از آیه نمیشود که چنین مضمونی وجود داشته باشد، ابدا این چنین نیست. الان توضیح میدم خدمت دوستان عزیز و مطلب روشن خواهد شد. کلمه اقوا از ماده قوایت میآید، قوایت از ماده غی، غی در تقابل با رشد. قد تبین الرشد من الغی. رشد رسیدن و اصابت به هدف است. غی واماندن از مقصود و خواسته به هدف است. رشید به کسی میگویند که به تمام اهداف خیش دست پیدا میکند. و ما امرو فرعون به رشید. فرعون به خواسته های خودش نرسید که انا ربکم الاعلا میگفت. غاوی کسی است که از خواسته وامانده است، برخلاف رشید که به خواسته های خودش رسیده است. اقوا یعنی کسی را از مقاصد بازداشتن، از اون هدفهایی که داشت بازداشتن. این معنای لغت است و واژه. حالا در آیه که منطبق کنیم بدیهیست معنا چیست. قال رب بما اقویتنی. خدایا به سبب اینکه نگذاردی من به خواسته های خودم و مقاصد خودم برسم، من هم چنین میکنم با بندگان تو. پس این معنا معنای خاصی نداره، معنایی نیست که حالت گزندگی در ذهن داشته باشه. اونی که در ذهن مبارک جناب عالی است اقوا و اقواگری، و این ربطی به این نداره، اصلا به این لغت عرب نداره. این یه معنایی است با تمام شواهدش و استعمالاتش گذشته از این که حالا این نسبت اقوا به خداوند، که خداوند مانع کسی و ابلیس اینجا از رسیدن به هدف باشد، آشنای با استعمالات قرآن که براش مطلب حل نست، چون بالاتر از این رو میداند. ناچارم این جمله رو بگم. غوایت اشاره شد، هدف رو گم کردن، نرسیدن به هدف. اقوا نمیگذاریم کسی به هدف برسد، اما برای رسیدن به هدف راه لازم داریم. اگر کسی راه رسیدن به هدف رو پیدا کند، اسم این چی میشه؟ هدایت. اگر کسی راه رو پیدا نکرد، ضلالت. و ما این دو رو که نسبتش رو به خداوند برابر میبینیم در قرآن کریم، میبینیم خداوند میفهمد یهدی من یشا یا ظل من یشا. نسبت ازلال به حضرت پروردگار در قرآن چه مفهومی دارد؟ که خداوند ازلال میکند و میفهمد که و من یزلل الله فما له من هاد. اگر کسی رو خدا ازلال کند، هیچ هادی دیگر برای او نخواهد بود. این واژه رو من بگم که معنای اقوا هم روشن میشه. ببینید عزیزان، از صفات الهی مضل نیست. خداوند هادی است، راه و مسیر رو به بندگان خیش نشان میدهد و هدایت او آنچنان است که انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این هدایتگری شأن ذات پروردگار است. پس ازلال چرا به خدا نسبت داده میشه حالی که اون مضل نیست؟ ما یه ازلال داریم به معنای اون که کسی را بدون هیچ توجیهی، بدون هیچ دلیلی، ابتداءً بدایتاً از مسیر درست به در میبرید و به کجراه روان میکنید. این یه نوع ازلال است و این یه نوع مضل است. این صفت شیطان است، این مضل بودن. ازلال دوم ازلال مکافاتی است، ازلال مجازاتی است. یعنی اینکه کسی که کیفری رو شایسته یه کیفر و استحقاق یه کیفری دارد، به سبب عمل و رفتاری که دارد سد راه اون میکنیم، مسیرش رو میبندیم و اون رو به اون سویی که میخواهد هدایت میکنیم و از راه به در میبریم و نمیگذاریم در این مسیر درست برد. تکرار میکنم، اذلال ابتدایی و اذلال مجازاتی، چیزی که در قرآن برای ذهنتون آشناست، یخادعون الله و هو خادعهم، با خدا خدعه میکنن، آیا خدا اهل خدعه است؟ خیر، و هو خادعهم، خدا با اینها خدعه میکنن، یعنی کلوخ انداز را پاداش سنگ است، نه، اما مقابله به مثل، اینها خدعه میکنن و یمکرونه و یمکر الله. این مکر خدا، خدعه خدا چیه؟ یعنی مقابله به مثل، یعنی مجازات این. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها زیغ و انحراف ایجاد کردن، خداوند رهاشون کرد، به انحرافشون ادامه دادند. این مفهوم اذلال مجازاتی است، یعنی کسی که از مسیر هدایت خداوند سر میتابد و میل به کجراه میکند، خدا دست حمایت و لطفش رو از سر او بر میدارد. این یعنی اذلال، یعنی به خود رها میکند او را. چرا این کار کرد خداوند و حالی که نور هدایتش بر همه میتابد؟ به دلیل این کس از هدایت او رو برتافته است و این مجازات، یعنی پاسخی است که به او داده میشه. سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، و ما یذل به الا الفاسقین. این اذلال مال کیست؟ مال فاسقین. و یذل الله الظالمین، به خداوند ظالم را اذلال میکند، فاسق را اذلال میکند، فاجر را اذلال میکند. پس بنابراین اذلال اگر به خدا نسبت داده میشه، یعنی رها کردن انسان به حال خود، اون هم به مجازات و مکافات عمل خود انسان، این اذلال دست میده. اقضا هم چنین معنایی رو دارد، رب به ما اقویتنی، شیطانی که اون گونه قد افراشته است مقابل حضرت حق، دم از انا زده است، اون استکبار خودشو در قبال خداوند، اون هم در اون عالم قدس ابراز کرد و نشان داد بعد از اون سالهای عبودیت. مجازاتی که در حقش روا میشه اینه که از مسیری و هدفی که با قدسیان در حال طی کردن است باز میماند و جلوی اون رو خداوند سد میکند، نمیگذارد هم پا و هم مسیر فرشتگان الهی باشد. این میشه اقبایی که شیطان به خدا نسبت میدهد، بسیار روشن و بدیهی است، حاجت به اون توجیهات فلسفی هم نداریم. قال رب به ما اقویتنی، خب حالا من چه میکنم؟ لأزینن لهم فی الارض، خدایا من قطعا اون لام مفتوح تأکید رو میرسن، لول تأکید ثقیله در آخر فعل شدت رو میرسانن، لأزینن لهم، من قطعا تزیین میکنم، زینت میکنم برای ایشان در زمین و اینها رو از اهدافی که تو براشون قرار دادی بازشون میدارم، لأغوینهم اجمعین. بسیار، ما در قرآن نگاه میکنیم عزیزان، دو زینت داریم، یه زینتی که مستقیما نسبت به خداوند است، یا راستگی و پسندیدگی که به خدا نسبت داده می شود. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند محبوب گردانیده است و زینت کرده است در جانهای شما بندگان خدا ایمان را، و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر و فسوق و اسیان رو ناپسند و غیر محبوب غیر زینت شده قرار داده است. ما یه زینت داریم به خدا نسبت داده میشه، یا راستگی، یه زینت داریم همینه که شیطان داره میگه، زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان مزینه، این در کلام امروز عرب هم به آرایشگر مزین میگویند، مزین، این گاهی تابلوها رو که احمد حسن مزین کی فلان، این اسامی رو مزین آرایشگر، شیطان مزینه، آراسته میکند، عذرخواهی میکند، بزک میکند اعمال انسانها را برای انسانها. خداوند هم زینت میکند، پس هم خدا مزین است هم شیطان مزین است. این دو تزیین چه فرقی داره که یکی لأزینن لهم فی الارض بعد و لأغوینهم اجمعین، و به کجا می رود؟ کبچبو فیها هم و لغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، یک جا تمام این زینت پذیران با خودش به جهنم می رن. این فرق این دوتا زینت چیست؟ من می خواهم این نکته ظریفی رو بگم اینجا خدمت دوستان، اگر دقت می فرمایید کارایی زیادی دارد این بحث. خداوند زینت می کند، زینت خدا مخاطبش کیست؟ خداوند در کجا زینت می کند مفاهیم را، حقایق و امور را؟ در نزد قبه عاقله و عقل بندگانش. جایگاه زینت خداوند قبه عقل انسان هاست. خداوند در عقل و اندیشه انسان مفاهیمی را، موضوعاتی را آراسته می کند و عقل پسند می کند حضرت پروردگار. این تزیین الهی است. یعنی در ذهن انسان و در قلب انسان خداوند مفهوم صدق را در نزد عقل زینت کرده است. هر عاقلی که به اندیشه آزاد خیش مراجعه کند می گوید چه زیباست صادقان سخن گفتن و چه زشت است کاذبان سخن گفتن. هر انسان عاقل آزاد رأی هنگامی که به اندرون خیش و به عقلش مراجعه می کند می بیند چه آراسته است وفا، وفاداری. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باش که در طریقت ما کافری سنجیدن. چقدر زیباست وفاداری، چقدر مزه داره، چه جاذبه دارد. چقدر زیباست دست دیگران رو گرفتن، یاری و مدد به دیگران. چه زیباست و زینت شده آراسته است، جذابیت داره در ذهن من. عدل، عدالت ورزی و و و ادامه بدید تمام مفاهیم زیبا رو عزیزان. خداوند در ذهن و اندیشه انسانها و در نزد قبه عاقله ما مفاهیمی را آراسته است که مفاهیم الهی است، زینت شده است. لذا انسان عاقل مجرد از هواها، اون عقلی که آزاد باشه، این قشرها از روی عقل برداشته شده باشد، میبینید مراجعه میکنه به عقل، تصحیح میکند، تأیید میکند، لذت میبرد و موفق به عمل میشه بر اساس اون آراستگی هایی که خدا در نزد قبه عقل انسان قرار داده است. نقطه مقابلش شیطان زینت میکند. شیطان کجا وارد میشه زینت میکند؟ شیطان جرأت نزدیک شدن به عقل انسان و قبه عقله رو ندارد. نیرویی است در وجود ما که اون پایگاه شیطان است. قبه وهم، واهمه، وهم، توهم. شیطان وارد قوه وهم انسان میشه، تو وهم انسان زینت میکنه. چی رو؟ دروغ رو. شیطان میاد وارد قوه وهم ما میشه، میگه تا سرهمبندی نکنی و دروغ نگی تو این جامعه کارت به جایی نمیرسد. کسی از راستی تو این جامعه موفق نمیشه، پس دروغ بگو. دروغ زینت میشه در قوه وهم منه، نه در قوه عقل من. میاد میگه تا جوانی دم غنیمت است، اگه جوانی نکنی پس کی لذت زندگی رو ببری. میاد در قوه وهم شهوت رو زینت میکند. میاد در قوه وهم ظلم رو زینت میکند. میاد در قوه وهم پلشتی ها و فجور ها رو زینت میکند، آراسته میکند. خداوند هم می آراید اما با پایگاه عقل در وجود انسان. شیطان هم می آراید از منظر وهم و در وجود ما این قبه عقل و وهم همیشه در تقابلند. یا این که قبه عقل در وجود ما پیروز میشه به نمایندگی از خداوند و جنود رحمانی، یا در وجود ما جنود شیطانی پیروز میشن و قبه وهم. به این تقابل و نبرد وجود دارد. یا تزیین الهی که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یا الشیطان زین لهم اعمالهم. یا تزیین شیطان است عزیزان. خیلی نکته عمیقی است. یعنی وهم وقتی مراجعه رسیدید، مواجه شدیم با یه صحنه، نگاه میکنیم از یه طرف تحسین میکنید، عالی است، باید این کار انجام بشه. وقتی نگاه میکنید ببینید پشتوانه این تحسین و تایید عقله، عقل داره تأیید میکند. این سخن خداست که به قلب و جامتون آمده است و الهام الهیست و تعلیم الهیست. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم نه، اینطورم میشه کرد، اینم میشه قبول کرد، اینم میشه خورد، این کارم میشه انجام داد. اما وقتی نگاه میکنید بوی گند این پسندیدگی های دروغین رو عقل به مشامتون میرساند، اگر شهامت قبول کردن و پذیرش رو داشته باشیم، و الا اون وهم غالب میشه. در فضای توهم انسان میره به طرف اون فجور، ظلم، الحاد، شرک، ابهام، تیرگی، ظلمت، و تزیین میشه در نظرش و بعد تصحیح میکنه، خودش اون رفتار رو قبول میکنه، باورش میشه، طبق اون زندگی میکنند. زین لهم و شیطان و اعمالهم، بعد توجیهگری ها شروع میشه. الله اکبر، خیلی بحث داره عزیزان، اینها رو وقتی گفتیم در همین مجموعه شیطان. بالاخره گام به گام، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، خطوه سیاست شیطان قطعا سیاست گام به گام است، گام به گام، خطوه فاصله بین یک قدم، از این تا قدم رو میگن خطوه، با خطوات میاد شیطان. گام اول اینه که بالاخره آراسته کنه در ذهن ما، اما آراسته کردن این رفتار زشت از اسامی شیطان غروره. فلا یغرنکم بالله الغرور، اینه که اگر شما یه زشتی رو بتونید لباس زیبا بپوشانید که این عجوزه عروس هزار داماد است، نام این میشه غرور، و کسی که چنین میکند میشه غرور. بعد صار المعروف و منکرا و المنکرون معروفا، گام به گام شیطان میاد تزیین میکند دو ذهن این عزیز ما، اینطور میشه. بعد قدم بعدی میاد تثبیتش میکند، قدم بعدی میاد جابجا میکند مفاهیم رو، الله اکبر، و گام های خودش رو شیطان یکی به یک برمیدارد. گفت لأزینن لهم فی الارض، من بیام تزیین میکنم. اما بدونید اونان که اقضیاء العقولند، اونان که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اونهایی که عقلی دارن که با اون عقل مفهوم عبودیت در وجود انسان محقق میشه طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، اعتنائی به شیطان ندارن. میخونیم الان در ادامه مسیح. اما اون ضعفاء العقولند که وهم تو وجودشون قویست، اسیر شیطان میشن و تزیین شیطان میشن. لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، بعد این توپ رو هم در کرد که لاغوینهم اجمعین، خودش متوجه شد که خیلی گندگویی کرده است، بزرگ گفته است. گفت الا عبادک، مگر عبادک منهم المخلصین، یعنی خود شیطان همون اول دستش مقابل کی بلند کرد؟ تسلیم، گفت کاری از ما بر نمی آید در قبال شما. عباد، عباد، کلمه عباد جمع عبد است، عابدی داریم و عبدی داریم. عابد آن کسی است که گاه عبادت می کند گاه عبادت نمی کند، اسم فاعل است. گاهی هم که عبادت کنه بهش میگن عابد، اما عبد آن کسی است که عبودیت در وجودش رسوخ کرده، صفت مشبه است، استمرار رو میرساند، ثبوت رو میرساند، جمعش میشه عباد، میشه به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. عباد اینها، اونهایی که ثبات و دوام در عبودیت. یک، شیطان تسلیم شد و گفت کاری من در قبال عبودیت نمیتونم بکنم. اگر کسی به مفهوم عبودیت تو خدا یا آشنا شود، اونم تو این عبودیت ثابت باشه، راسخ باشه، ثبات قدم داشته باشه، من میپذیرم که از من در قبال او هیچ کاری بر نمی آید الا عبادک. خیلی زیباست. ببینید اینه که مجدد تکرار میکنم، علم احد الینکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، ما عهد نکردیم ان لا تعبدوا الشیطان، کجا عهد کرده از خدا؟ حداقل عهدش همون زینتی است که در کجا انجام شده؟ در قبه عقل ما، در عالم عقل ما. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، این عبودیت که شما رو در قبال انه لکم عدو مبین به این شیطان تضمین میکنند. اگر کسی سر در خط بندگی خداوند بنهد عزیزان و چاکر درب خانه حضرت حق باشد و در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری بگوید، مسئولیت پیدا میکنه در قبال هر لغزشی و در هر سقوطی و تزیین شیطانی. الا عبادک. بعد منهم المخلصین، یه جمله هم اضافه کرد، یعنی یه ویژگی رو با ذکاوت، با درایت این رو میگه شیطان به تعبیر ما، الا عبادک البته نه همه عباد، یه مقداری بسته تر میکنه مطلب رو. من هم المخلصین، اون عباد مخلصین. کلمه مخلصین اسم مفعول است، اسم فاعلش میشه مخلص، اسم مفعول میشه مخلص. اخلاص، تخلیص کننده و خالص کننده، یا خالص شونده و خالص شده. میگه مخلصین اسم مفعول به کار میبرند. اصل خود رو کلمه از ماده تخلیص، تخلیص رو میدونید اصطلاح شیمیایی، اصطلاحی است در صنعت به کار برده میشه، یعنی یک دست سازی، یک پارچه سازی، همون خالص کردنی که میگید، اون که بالاخره سره و ناسره میکنید، یک دست تخلیص اینه. البته بدون تردید میدانیم این کلمه از نابترین و بی‌نظیرترین واژگان آفرینش است در مفاهیم دینی ما. کلمه خلوص، اخلاص، تخلیص، خالص، مخلص، دین از اون نابترین واژگانی است که عجیب این واژه. یعنی ماهیتش این میشه، این جمله رو من بگم، ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند برای شما دو رجل را، دو کس را، دو انسان را و دو زندگی را. به شما مثال میزند در این دو کس یکی را که رجلن فیه شرکا و متشاکسون، یک کسی رو که درش شرکای متعددی وجود دارن. با همون فهم جاهلیت، عبدیست که این شش دانگش هر یه دانگش مال یه مولاست. امروز بهش میگه اینجا باش، اون میگه نه اینجا نباش. این مولا بهش میگه بخور، اون میگه حق نداری بخوری. این میشه متشاکس. چکار کنه؟ از هر سو داره یک فرمانی میاد بهش، نمونده، متحیره، اصلا نمی تکلیفش مشخص نیست با خودش. اما یه رجلی وجود دارد، یه کسی وجود دارد که و رجلن سلمن لرجلن حلی است به یان مثلا. این مثال ما داریم میگیم. و یک رجلی وجود دارد که سلم است. کلمه سلم یعنی یک دست خالص، قن، ششدنگ. اسلام از ماده سلم می آید. آن که مسلم، آن که وجود ششتانگ خودش رو تقدیم حضرت پروردگار می‌کنه. کسی تو وجود او حق امر و نهی نداره جز خداوند. این میشه مخلص. کسی که وجودش را، اختیارش را به تو دادم، هستی خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، این میشه مخلص. خب اینجا گفت مخلص یعنی خالص شده ها، یعنی این بندگانی که خدا یا تو خالصشون کردی به دینیست. مخلص شدن مقدمه آن چیز، مخلص شدن اون بندگانی که اومدن در وادی تو خدا یا و تسلیم کردن وجود خودشون رو به تو، طاعت غیر رو به کناری گذاردن، که تو هم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و تو هم پروردگارا این خلوص اینها رو کامل کردی به عنایتت، میشن مخلص. اینها حاشیه کاملا امنی از تمام تهدیدات من شیطان داره. الا عبادک منهم مخلصین. خیلی زیباست، خیلی زیباست. قال، شیطان که این رو گفت، خداوند تأیید کرد سخن شیطان رو. ببینید سخن حق اگر از شیطان هم باشد باید تأیید کرد، سخن ناحق از هر که باشد نباید تأیید کرد. قال هذا صراط علی مستقیم. ابلیس، اینی که گفتی الا عبادک، این عبودیتی که تو گفتی که صیانت و مسئولیت از تزیین تو پیدا می کند و گمراهی و اغواء تو، این همان راهی است که اسم آن راه صراط مستقیم است. الان خوندم و ان عبدونی هازا صراط مستقیم، این همون راه مستقیم است. در میان این راه های متعدد و کجراها، از نقطه الف تا نقطه به هزاران خط می توان رسم کرد، اما یه خطه که کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین، امن‌ترین، مغرور به صرف‌ترین خط است. با اون نیست مگر خط مستقیم در هندسه. این صراط مستقیم صراط عبودیت است. این انرژی عزیزان، این توان، این نیروی شگرفی که خوندیم تو آیات دیروز و پریروز، همون تحفه بودن در وجود انسان، این نیرو و این توان عظیمی که خدا در وجود آدمی قرار داده است اگر جز در صراط مستقیم قرار بگیرد از کف رفته است. ان سعیکم لشتا، میشه متشتت، میشه متفرق، میشه پراکنده و هیچ فایده‌ای بر او در انتها بار نیست، باری هم به منزل از کجراهه نمیرسد. این راه راه عبودیت و بندگی من از شیطان، درست گفتی. اما این که دل ما را گرم میکند و اطمینان به ما میده اینه که هازا سراتون اما علیه مستقیمون. علیه یعنی چی؟ یعنی بر من، یعنی من خدا در قبال این مسیر عبودیت که مسیر صیانت و حفظ در قبال تو و جنود توست، من متعهدم، من این صراط مستقیم رو به عهده میگیرم که ایجاد کنم، حفظ کنم، تقویت کنم، به پایان برسانم. با این یه جمله قرآن باید محکم و قاطع گفت صراط مستقیم استوارترین راه، ماندگارترین راه، پویاترین راه، ایستاترین راه در طی تاریخ بشریت بوده است و خواهد بود، چون تضمین آن بر خداوند است. خداوند تضمین کرده است این صراط مستقیم رو به بندگانش نشان بده، معلمانش رو بگذاره، نسخه عملیش رو نشان بده، نقشه راهش رو ترسیم کند و کرده است. قال هازا صراط علی مستقیم، لذا درب عذر بر همگان بسته است. هازا صراط علی مستقیم اما ادامه‌ای دارد که خیلی لطیف است. حالا این ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، چی میگه خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ باید بگه رسول ان عبادی، دقت کنید ان عبادی، این یه عبادی کدوم یه؟ همون یکی که دیروز در کجا گفتیم؟ در روحی، در روح، روحی اضافه که به خداوند، تشریف، تشریف. ان عبادی، بندگانی که این افتخار رو پیدا کردن که منتسب به منن، یعنی بندگان من، عباد من. این همونه که دیگه باید گفت مژده وصلت و کو از سر جان برخیزم، طائر قدسمو از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. چی میخواد انسان دیگه؟ چی میخواد جز این کلمه که بیاد تو حلقه عبادی باشه؟ همون هم که در نهایت دیروز باز خوندیم که فتخلی فی عبادی، فتخلی جنتی. ان عبادی، عجیب، این حرف حرف قویست. خوب دقت کنید، بندگان من، بندگانی که منصوب من میشن. شیطان خیلی شعار نده، میتینگ جا نکن، بلوف نزن. ان عبادی لیس لک، نیست برای تو، بریشان سلطان و چیرگی و قدرت و توانایی. تمام. خداوند صراحتا میگوید اگر کسی به حلقه عبودیت خداوند بپیوندد هیچ سلطه شیطان بر او نداره. شیطان را بزرگ، ولو شیطان را بزرگ کردن، تشبیه برید برای رمی جمره، خیلی شیطان را بزرگ کردن، اماراتی ساختن از شیطان. شیطان را تو ذهنتون بزرگ نکنید. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، شیطان سلطه‌ای بر بندگان من تو بدون نداری، تو نداری سلطه‌ای بر اینها. شیطان صراحتن از این روشن‌تر نمیشه. گاهی ببینید، من فقط بگم سریع رچن، ما آدمیان یه حسی تو وجودمون هست، اون حس فرافکنی است عزیزان. یعنی همیشه دنبال این بگیم که عذرخواهی میکنم، کی بود که بود؟ من نبودم. ما همیشه دنبال این دوست داریم، از همون طفل دبستانی ما که بد نوشته معلم بهش میگه چرا اینطور نوشته، چرا کم نوشته، میگه دیشب خونمون خبر بوده، داییم اومده، عمو اومده، مریض بودن، نتونستم مشقام بنویسم. آقا معلم، از همون کلاس اول شروع میکنیم تا دکتری، دانشجوی دکتری منم در تأخیر پایان نامش همین رو میگه، میگه آقا همسرم وضع هم داشته، نمیدونم وام فلان اون اینطور بوده، تصادف کردیم فلان اینطور شده. همون کلاس اولی با کلاس آخری یک منطق رو پیش میبرن عزیز من، از بالا سخت تا ساقمون یک حرف رو میزنن، این بوده اون بوده، تقصیر این بوده، تقصیر این فرافکنی ها تو وجود انسان هست. و موجودی رو که انسان ها خوب پیدا کردن که فرافکنی کنن و به گردن او بندازن همه چیز رو، همین شیطان بیچاره است. همین شیطانه که به گردن او خیلی چیزها رو میندازن و میگن لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که چنین و چنان کرد. خیر، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. اگر در مسیر عبودیتی شیطان هیچ چیرگی و تسلطی، اگر میبینید شیطان به شما چیره شد، پس شما در مسیر عبودیت نیستید. اونو فکرش بکنید. لذا دنبالش میفرماد الا من تبعک من الغابین. این الا دیگه استثناء منفصله، نه متصل. مگر آنها که تبعیت تو میکنند، شیطان از غاوین، نه از عباد، نه از هدف پیدا کرده ها تو وجود، از متحیران و سرگردان. چه کسی رو شیطان تو برش سلطه داری؟ این خیلی تکان دهنده است عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار. الا من تبعک، مگر کسی که تبعیت تو کنه. و راز و نقطه اصلی اینو باید بفهمیم عزیزان، و این نقطه عظیمت شکست برای انسان. الا من تبعک، اگر انسان تبعیت شیطان کرد، از گام دوم مسئولیت نداره، خیلی مشکل بیرون اومدن. دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم، خود زکمن داد نرهانم میشه. الا من تبعک، اگر انسان تبعیت یعنی ندای شیطان را شنید، دعوت شیطان رو پذیرفت، تابع شد، کارش رو خوب بلد از شیطان، از جهت دیگر، از راه دیگر میاد و کاملا میگیرد. بعد میشه کتبه علیه انه من تولا فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. کتبه، قطعا این چنین است که هر کسی تولی شیطان کند، تبعیت شیطان را بپذیرد، قطعا شیطان ریسمان به گردن او میافکند و میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. یه وقتی این ادبیات رو من گفتم به دوستان از قرآن، یه واژه‌ای داریم که معروف این است، اون جمله زیبای وجود و بارک سید و شهدا به امام زین العابدین در روز عاشورا، پدر کار شما با این جماعت به کجا کشید؟ به بیادت بیمار خود آمده است که وقتی وارد شدن، حضرت سجاد هم دن عمه جان سندین نذارید من بخوابم، منو راست کنید، پشتمو صاف کن. فرزند پیامبر آمده، گستاخیست من در حضور ایشان و رو در حالت بیماری بخسبم. بعدن کارش ها بکنم، عمدن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. استحوذ از ماده حوض با دالزال، حوض با دالزال. وقتی گردن این حیوان رو میگیره یا کسی، پهلوان قدری گردن این حیوان رو گرفته، تو اختیارش هر جور میخواد فشار میده و تکانش میده و حرکتش میده، اینو میگن حوض در کلام عرب. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان عالی اینها رو گرفته است، هر جور بخواد حرکت میده. چه کسی رو شیطان این کار میتونه بکنه؟ و دیگه از خودش هیچ اختیاری نداره او. الا من تبعک. بترسیم، بترسیم عزیزان، تابع شیطان نشیم. اگر دو قدم سه قدم با شیطان بریم، بقیهش رو شیطان میکشدمون، بعد سلطه پیدا میکنه، بعد سلطه پیدا میکنه. اعوذ بالله من ذلک. خدایا به عظمت آیاتت و به برکت سخنت مسئولیت از شیطان رو با آبروی خودت و به برکت عبودیت به ما عنایت بفرما. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعك من الغاوین. اگر تبعیت کنن، اگر تبعیت کردن، اختیار رو دادم، خودشون خواستن دیگه. پس بنابراین فرافکنی را هم بدانیم چیست. شیطان بر کسی سلطه ندارد ابدا، شیطان سلطه فیزیکی به هیچ کس ندارد، حتی غاوین. شیطان سلطه فیزیکی به هیچ کی ندارد، حتی تابعانش. سلطه شیطان فقط سلطه ذهنی است، سلطه وسوسه قلبی است، اون هم بر کسانی که تبعیتش میکنن. و الا اگر کسی در مسیر عبودیت باشد، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر. کسانی که تقوا دارن اگر طائف من الشیطان، جنود شیطانی، اصلا طائف از ماده چی؟ توف یعنی گرده چیزی رو. اگر تمام لشکر شیطان بیان گرد اینها رو بگیرن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، کاملا متوجه و هیچ فریب نمیخورن. فرمود و ان جهنم لموعدهم اجمعین. باشد اون کسانی که شیطان تبعیت تو رو پذیرفتند و در مسیر تو قرار گرفتند، تو و اونها موعد و وعدگاهتون کجاست؟ دوزخ و قهر الهی است. ان جهنم لموعدهم اجمعین، اونم دوزخی که لها سبعت و ابواب، هفت باب و هفت در دارد. لکل باب منهم جزء مقسوم، و برای هر دربی یه بخش مشخصی از اون شیطان و پیروان شیطان تعریف شدند. اینم از آیات عجیب قرآن است. گروهی از مفسران نظام میگن این هفت در یعنی هفت سطح و طبقه جهنم، هفت مرتبه جهنم. چون میدونید بهشت درجات دارن، درجه یعنی پله رو به بالا، اگر از پله به پایین بیاورید به هر گامش میگن درکه، درکه، درکات. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. به سقوط درکه میگوین، به صعود درجه میگوین. توجه دارید؟ میگوین که مراد از این هفته هفت درکه جهنم است. لذا سقر حاویه حتمه اسامیش هم میگن اشاره کن. اما این که نه، شاید مطلب این باشد و این تو روایت هم داریم، از برکت روایات عرض میکنم، از خودم عرض نمی کنم. و این جهنم لموعده هم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب من هم جز اون مقسوم. مثل این که ورودی های جهنم به نسبت اعمال انسان ها تقسیم شده است. به بیان ساده تر، یکی از مسیر ظلم به جهنم می رود، باب و ظلم رو وارد می شه. یکی از مسیر شرک به جهنم می رود، این باب و شرکیست. یکی از مسیر فجور، یکی از انحرافات اخلاقی، یکی از انحرافات اقتصادی، یکی از انحرافات اجتماعی، هر کدام سطح و جایگاه و ورودی خودشون رو دارن. پناه به خدا میبریم. لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. مرحوم مجلسین رو می نویسه در بهار، وقتی این آیه نازل شد پیامبر رفتن تو خونه در رو بستن، روز اول، روز دوم، روز سوم با هیچ کی لب باز نکردن، صحبت نکردن. کسی که میتونه بیاد با پیامبر صحبت کنه فاطمه صدیقه بود. فهمدن یا ابته، پدر چی شده، چرا ناراحتی؟ فهمدن دخترم فاطمه جان این آیه نازل شده است. صدیقه طاهره بیرون اومدن، وارد خونه خودشون شدن، لب بستند. امیرالمومنین ماند فاطمه جان چه آزرده خاطرت کرده است؟ گذشت روز اول، دوم، سوم. فهمدن پدرم این چنین گفتن. امیرالمومنین دست بر سر گرفتن، اطراف بقی میچرخیدن و میخواندند. لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جزء مقسوم یا سهمایی هند که مشخص شدن بر اساس اعمالشان که از این طریق به جهنم می روند. و قنا ربنا عذاب النار. تا اینجا گفته شد این ماجرای انسان و آفریشون که دو نوبت قبلی و این نوبت و بقیه و تتمه کار، و بعد هم این پایان سهمگین که پیامبر رو به سکوت وادار می کند حول این. اما روش قرآن این است، وقتی این گونه مطالب رو میگه سریعا حضرت پروردگار روی دوم سکه رو مطرح می کند. صحبت از وضعیت اون عباد اونها چی میشن؟ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. در حدی که فرصت هست من بگم، به راستی متقین، اون عباد اسمشون الان چی شد اینجا؟ متقین. یعنی سازوکار اصلی عبادت و عبودیت تقواست عزیز من، جان برادر. این تقواست که تو قرآن اگر نگاه میکنید دنیا رو فتح میکند، متقی آخرت رو هم فتح میکند. به چی میخواید برسید؟ به علم میخواید برسید؟ از اون علم ناب شماره یک، اتقوا الله و یعلمکم الله. به علم ناب راه رسیدنش، راه رسیدن به اوج قله علم تقواست. اتقوا الله و یعلمکم الله. اون بیت ابوالفتح بستی چند بیتش از اون قصیده امروز خواندم، دوستان دیدم بعد اقبال داشتند و واقعا قصیده زیبایی است. همون که گفتیم اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، برو توجه به نفست بکن، تو انسانیتت، به نفست نه به جسمت. بعد میرسه به این بیت، رضیع لبان حکمتون و تقا و ساکنا وطنن مالون و تقیان. میگه من میشناسم دو کودک را که از یک پستان، دو زاده را که از یک پستان مینوشند، تقوا و حکمت. تقوا قرین با حکمت و معرفت و علم ناب بس عزیزان. موج میزنه در فضای وجود اهل تقوا حکمت الهی، این راه رسیدن به معرفت علمی. از اون طرف و ساکن و بلدن، میگه من متاسفانه از دو شهروند میترسم که توی یه شهر زندگی میکنن و با هم پیوند دارن، مال و طغیان. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، داره هشدار به حساسیت مال رو این شاعر هم میده بر اساس آیه شریف. اگر میخواهد انسان برسد به علم، نه میخواد به دنیای خوب برسه، به توسعه اقتصادی خوب برسد، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، با فرمولهای خدا میدهد که اقتصاددانان نتونن اون فرمولها رو کشف کنن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر جاه میخواد، کسی موقعیت عالی و مقبولیت در قلوب و جایگاه بالا میخواد، قرآن سازوکارشو بازم تقوا میگه. کجا؟ آمدن گفتن بله قبول کردیم آقا، انک لانت یوسف، شما یوسفی؟ گفت بله من یوسفم و هذا اینم برادرم. اما میدانید چرا من به اینجا رسیدم و شما اونجایید؟ انه من یتقه و یسبه، من از مسیر تقوا بر مسند مصر تکیه زدم و صبوری. انه من یتقه و یسبه، من دیگه چی بگم برای شما؟ همینا بس هست تو این واژه تقوا و مفهوم تقوا. یعنی ظرفیتی در تقوا وجود دارد که همه وجود انسان، دنیا و آخرت انسان رو پاسخگوست. فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، اینا در جنات و عیونند، در بهترین بستان‌ها و در بهترین عیون. من همینجا چون نوعا دوستان جوان هم میگن از شما هم سوال میکنن، سر این رو بگم. ببینید اینه که شما ببینید خداوند در بهشت ابتداعا فضایی رو و شرایطی رو و نعمتهایی رو میگوید که به ذهنتون میاد مادی ملموس، میگه خب بهش پس شد یک نمیدارم 100 درجه از هوایی بالاتر، از کجا بالاتر ممکنه چه اینطوری بیاد تو ذهن کسی و این حرفا رو خب میگن دیگه. ببینید خداوند بهش رو از جایی شروع میکند که اول ما بفهمیم، متوجه باشیم، یه ذهنیت داشته باشیم، نه از یه جایی که ذهنیت نداریم هیچی نمیفهمیم، بهت محضیم. از یه جایی شروع میکنه نعمت را که ما متوجه، اما این جایی که خدا شروع میکند که ما متوجه میشیم متوجه نمیشیم. یعنی اگر خداوند جنت میگوید، شما ذهنتون به نمیدانم کیو گاردن میشه، به کجا میره؟ دوستانی که رفتن دیدن به کجا میره؟ کدوم باغ، کدوم جنت رو میخواید بگید؟ شما هر باغی رو که در دنیا بگید، زوال دارد، زمستان دارد، خزان دارد. ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو، داغ گو، چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را. رقتم آمد به حال بید که اوریان، رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوی ایستاده بر روی یک پا. ما زمستان دیدیم، خزان دیدیم تو باغ، شما کدام بستان رو دیدید که در اوج زیبایی و طراوت و صدها نفر توش مشغوله کار و خدمات و صرف هزینه نباشن؟ مگه میمونه این پارک برای ما و شما اگر خدمات رسانی نباشه؟ اما خدا جنتی میگوید که هیچ نیاز به خدمات ندارد، هیچ خزان ندارد. این بد جنت های ماست؟ و مسلمه نیست. تشابه تشابه لفظی است و اوتوبهی متشابه ها، نه تشابه ماهوی و ماهیت. اگر خدا از سقاهم ربهم شرابن تهورا میگوید، این تشابه لفظه، نه تشابهی که معنا و محتوا تشابه داشته باشه. اگر میوه فیه ما فاکهتون و نخل و رمان، این نه فاکهه ماست، نه نخل ماست، نه رمان ما، نه انار ماست، نه خرمای ما. این تشابه لفظی است عزیز من. منتها این تشابه لفظی را از جایی میگه که ما متوجه بشیم. بعد که یک کمی بالاتر اومدیم، بعد شروع میشه حالا ادخلوها به سلام آمنین، داخل شین به سلام آمنین. همین رو بگم کفایت میکند. ادخلوها به سلام آمنین، ادخلوها. از خدا جوییم توفیق ادب. گاهی این رو گفتن من تو بحثا و جدیست عزیزان، وقتی میگیم راست میگید یا تعارف میکنید، میگیم راست میگید این رو، میگه خواهش میگه راست میگید یا تعارف میکنید، یعنی دروغ میگید یا راست میگید. پس دروغ شد کدومی که تعارف کردن. این فرهنگ ماست دیگه. تعارف از ماده تعریف میآید، یعنی حرمت نهادن و ادب رو رعایت کردن و تعریف کردن فضای مورد پیشنهاد و چیز مورد پیشنهاد رو. از مهمترین آداب اسلامی و قرآنی و ادب بهشته. ادخلوها، دارن تعارف میکنن، بفرمایید. نمیگن حالا در رو وا کردیم، بسم الله هر کی میخواد بیاد تو. شاسی زنگ زدید، حالا بعضی هم واقعا ماخوذ به حیان، بالاخره یاد اومده است وارد شده است، یعنی تو پشت در آپارتمان مونده است، پشت در یه خونه مونده است که میزبان یه مرتبه بخواد بیاد در بریم. اینا نیست، اینا ادب اسلامی ما نیست. بر میگردن خیلی ها، نمیان داخل. ما نیاز به این ادب ها و تعارف ها داریم، منتها نه به اون تعارفی گفتیم مقابل با صدق بود دروغ به معنای واقعی. اون ادخلوها بفرمایید، ادخلوها. اما چطور وارد بشید این سطح دوم نعمت به سلام آمنین؟ دو چیز عزیزان که اگر این دو نعمت نباشد، هیچ نعمت خدا برای ما مزه نمی کند و لذت ندارد و ارزش ندارد. نعمت سلامتی و عافیت و نعمت امنیت. هر نعمتی رو که بگید، دنیا از آن ما، تمام موقعیت و ثروت دنیا از آن ما، اما وقتی نمیتونیم به سلامت از این نعمت استفاده کنیم، بالاخره آقا این تمام موقعیت اقتصادی فراهم، همه چیز هم مهیا، اما دلشو خوش کرده این پدر که دیگه من از خوردن شما لذت میبرم، من که دیگه با دیابتم حق ندارم دست بزنم، با تریگلیسیریدم، با کلسترول، اما شما بخورین، شما نوش جانتون کنید، ما لذت میبریم. خودشو راضی کرده به این حرفا. نمیتونه، سلامتی نیست، نعمت هم فایده نمیکنه. بلا عافیت توجد و لذت و طعم. امیر المؤمنین فرمود با سلامتی است که انسان لذت خوردن رو میفهمه و لذت نعمت‌های دیگر رو. این سلامتی و عافیت. دوم امنیت. همه چی فراوان باشه اما بلرزی، امنیت نباشه، چه لذتی میبری؟ نمیتونی یه ساعت صد راحت بذاری. خداوند با آبروی قرآن این امنیت حاکم بر مملکت ما رو انشاءالله محفوظ و مستمر رو بدارد. و اونهایی هم که در این جهت تلاش میکنند در راه خدمت به قرآن و مسلمانان توفیقشون فزون کند. اگر نباشه واقعا این نعمت امنیت، چکار میتونیم بکنیم؟ مگه من معلم میتونم کار خودم انجام بدم؟ شما دوست عزیز من میتونیم کارمون انجام بدیم؟ فمود ادخلوها به سلام آمنی، بیایید وارد بهش بشید. حالا نعمت های غیر مادی شروع میشه، نعمت عافیت، نعمت امنیت. حالا اینجا یه بحث عجیبی رو قرآن میکنه، خیلی عجیب. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. نزع میکنیم، نزع برون کشیدنه. اگر رگ و ریشه همه رو کشیدید بیرون میشه قمع، نه قلع. نمیگن قلع و قمع کرد. اگر از رو زدید این درخت رو میشه قلع، اما ریشه ها از فردا سال آینده سبز میشه. اما اگر همه رو برون کشیدید میشه قمع. این معادل با نزعه، نزع. و نزعنا ما فی صدورهم، آنچه در جانهای اینها من غل. عجیب قرآن آدرس میده به ما و راه را نشان میده که باید توضیح بدم. مثل اینکه تهدید سلامتی و امنیت یه بخشش از کجاست؟ از درون خود انسان هاست، از غل هاست، که اگر این غل کشیده بشه بعد ادخلوها به سلام من آمنین هم محقق میشه، که با توضیحش بدم تبیینش کنیم انشاءالله خدمت دوستان فردا بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق زیستن در سایه قرآن به اطرت رو نصیب همه ما قرار دهد. صلوات نال بفرماید. امروز صبح غم انگیزی است که در محافل ماتم و عزای حسینی نامی برده می شود که به حق تکان دهنده روح و روان و زخم می زنه به جان انسان. این مصیبت و این ماتم و دیگه میشه گفت یک، به تعبیر ادیبانه عرض میکنم، یه شاه بیت غزل ماتم کربلا است. اجازه بفرمایید من بدون معطلی مقتل رو خدمت دوستان، متن مقتل رو بخوانم و اشاره کنم خدمت بزرگواران. در این که در کربلا طفل رضیعی از سید الشهدا به شهادت رسیده است هیچ تردید تاریخی نیست. در این که طفل رضیعی از ایشان شیرخواری در کربلا به شهادت رسیده باشد، اما این که سن این شیرخواره چه مقدار باشد، آیا یک روزه باشد، حتی یک ماه باشد، پنج ماه باشد، یک ساله باشد، شاید عدد شش رو کمتر داشته باشیم که مشهورتر است، نمیدانیم، یعنی نمیدانیم که اضطراب در نقل وجود داره، اما در اصل وجود طفل رضیع هیچ تردیدی نیست. خیلی هم اهمیت نداره که بدانیم سه ماه بوده است یا شش ماه بوده است، اما آنچه مهم است شیرخواره بوده است. اما شیرخواره این که مادر برای او شیری ندارد، شیرخواره این که آبی به کام او ریخته نمیشه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. انهو لما بقی فردن، اینو مرحوم تبرسی هم در احتجاج دارن بزرگان، این نقل نقل عجیبیست. من سالی یک مرتبه این رو اینجا میخونم، این چهار خط رو، پنج خط رو، هیچ کجا دیگه هم تو عمرم هم نخوندم. همین چند سال تو مسجد قبا خوندم این رو فقط تو این روز. انه لما بقی فردا لیس معه احدا الا ابنه، حضرت تنها شدن، هیچ کس دیگه همراه او نیست الا ابنه علی ابن الحسین حضرت سجاد، و ابن آخرون فررزا، و یه طفل شیرخوار هم هست. اینکه گاهی این دوستان اهل ذکر می قم خوره آخرین سرباز من، اخذ طفل لیوبده، حضرت این طفل رو در بر گرفتن که با او تودیع کنن، خداحافظی کنم. فعضا الله اکبر، من ناچارم بگم عزیزان، این استخوان‌ها که ملاحظه می‌فرمایید بعد به پایان که میرسد میاد پایین دیگه، اینجا یک مثلثی ایجاد میشه در این زیر، نهر به تمام گلو گفته میشه، اما به این قسمت فرو رفتگی که سپید میزند در کلام عرب لبنه میگن، لبنه. بقیت الله. فعضا به سهمن در آغوش پدر یک بار تیر آمد، قد اقبله حتی وقع فی لبته. تیر بر لبه وجود نازنین این طفل شیخات فقط له. دیگه همون لحظات اول کار را تمام کرد و آغوش پدر قتلگاه طفل رضیع شد. اما فنزل ان فرسه، وجود مبارک امام راندن اسب رو به زیر آمدن و حفر للسبی به جفن سیفه، با لبه تیغشون قبری رو ایجاد کردن. این دیگه منحصر به این عزیز در تاریخ کربلا، حفر للسبی به جفن سیفه. بعد عجیبه، و رمله به دمه، حضرت خون رو مالیدن بر روی قنداقی این فرزند، و رمله به دمه و دفنه و دفن کرد او را. ثم وصل قائما و هو یقول، اونگاه ایستاد و سر رو به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی از آل رسول به فضل خود قبول بفرما. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.